دوستان عزیز به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. امروز 15 انور است و من شالو گلخواجه خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را منظورتون میکنم. اما نخست سرخط موضوعها. دو پرواز در یک هفته با اجازت استادیم بوریزا با کرونا ویروس رفت آمدی معمولی هوایی میون توشنبه و توشکند برقرار می شود. صاحب کرونی افغانی مقیم تاجیکستان محصولات خود را در دوشنبه به نمایش گذاشتند.
دیگرها هم خبر باشند که افغانها چنین چیزایی در تاجیکستان تولید میکنند.
و مقامات توجیک بر این باورند که استفاده زمیمه رهنمای مهاجران برای فریب نخوردن زودگان توجیکستان در روسیه کمک میکند.
مورا بور یکوتی ها یکوتی شهر الدن 740 کلومتر دور. در جنگل ویداد یکان شرایط شرط شرایط گفتگی اجاره نکرد.
استادی مقابله با کرونا ویروس با پروازهای دویمی بین دوشنبه و توشکند اجازت داد. اجنسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان میگوید این پروازها هر هفته روزهای چهارشنبه و جمعه از جانب شرکت‌های ازبکستان هوایولاری و سامان ایر صورت میگیرند. به احتمال زیاد پروازها از هفته آینده شروع میشوند. شهروندانی که مرز ازبکستان را عبور میکنند باید از حساب خود از سنجش کووید 19 گذرند. پروازها میان تاجیکستان و ازبکستان با سبب پاندیمی کرونا ویروس از ماه مارتی سال 2020 قطع شده بود. ماه نوامبر سال گذشته رئیسیت سازمان همکاری شانگهای به دست تاجیکستان گذشت. تاجیکستان در این دوره رئیسیتش که یک سال ادامه میکند تصمیم دارد برنامه مکمل همکاری ها را در بخش های سیاست، امنیت، اقتصاد و فرهنگ عملی نماید. در این باره امروز وزارت کارهای خارجه تاجیکستان ضمن نشست خبری اطلاع داد که براد یوسفی نیز آنجا شرکت داشت. خب برنامه را ادامه می دهیم. سفارت افغانستان در دوشنبه با تشکیل یک نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنعت خواستند محصول دستی هموطنان خود در تاجیکستان را معرفی نمایند. در برابر این سفیر افغانستان در دوشنبه به خبرنگاران گفت با راه اندازی چنین نمایشگاه می خواهند به گروه طالبان پیام بدهند. ادامه را کوشش میکنیم در گزارش علی شیر ظریفی و امرالدین علیمف تماشا کنیم.
ایواز از اینکه انفجار بتیم، انتحار بکنیم و انسانهای بیگناه را به قتل برسانیم، بیاین رو بیاریم به طرف نمایشگاه ها، به طرف تولیدات صنایع دستی، به طرف تولیدات زراعتی تا در جامعه انسانی و برای مردم خود خدمت کرده بتانیم.
این پیام سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در دوشنبه به گروه طالبان روانه شده است. سفارت افغانستان در تاجیکستان امروز با تشکیل نمایشگاه محصولات تاجران افغان مقیم دوشنبه خواست پیام صلح‌آور به جانب های گفتو شنیدی صلح برساند. در نمایشگاه محصولات تاجران افغان بیش از 40 انواع محصولات زراعتی و صنعتی به معرض عام گذاشته شد. مسئول بخش تجارت سفارت افغانستان در دوشنبه هدف های دیگر این نمایشگاه را شرح داد.
این نمایشگاه چند هدف مشخص دارد. یکی به خاطر اثرگیری فعالیت های تجارتی تاجران افغانستان که بنابر شیوع کووید 19 در یک سال گذشته فعالیت ها کم شده بود. دوم معرفی مهاجرین افغانی که در بخش صنعت و صنایع دستی و تولیدات تجارتی کار در تاجیکستان کار میکنند. سوم معرفی محصولات زراعتی و صنایع دستی افغانستان در مارکت های تاجیکستان است.
تلاش های سفارت افغانستان برای جلب توجه خریداری تاجیک با محصولات صاحب کرونش در حال است که در یک سال گذشته با علت پاندمی کرونا ویروس گردش مال میانی دو کشور حدود 10% کاهش یافته است.
ما در سال 2019 صادرات افغانستان به تاجیکستان حدود 3.8 میلیون دلار بود و صادرات تاجیکستان به افغانستان بیشتر از 80 میلیون و به شمول برق که قلم بزرگش برق است بیشتر از 50 میلیون دلار، قلم دومش که بزرگترین قلم است سیمنت است که بیشتر از 15 تا 20 میلیون دلار میرسه و باقی مانده محصولات کشاورزی و سایر موادی که از تاجیکستان میروند.
این دستدوزی های ملی افغانی در دوره پاندمی دوخته شدند. استحصال کنندگان این متاه ها میگویند یک سال اخیر هرچند تجارت مالشان خوب نبود ولی تولید را قطع نکردند.
نمایشگاه بر ما یک فرصت خوب است که کارهای خود ما به نمایش بگذاریم که دیگرها هم خبر باشند که افغان ها چنین چیزایی در تاجیکستان تولید میکنند.
حالا در تاجیکستان بیش از 100 شرکت مختلف افغانی فعالیت میکنند. دو کشور در بخش‌های مختلف از قبیل انرژتیکا، صنعت، کشاورزی، فرهنگ و امنیت همکاری دارند.
بینندگان عزیز، طوری چند دقیقه پیش یادآور شدیم در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان امروز نشست خبری برگزار شد و حالا گزارش از آنجا پیشکشتان می شود.
جشن 20مین سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای به زمانی رست می آید که تاجیکستان رهبری دوره‌ای آن است. بناً مقامات تاجیکستان برنامه‌های برگزاری نشست جشنی این سازمان، فعالیت آن در طول یک سال رهبری و معرکه‌ها در این دوره را تهیه کرده است. هدف این برنامه‌ها را وزارت کارهای خارجه تاجیکستان تحکیم دوستی میان کشورهای عضو و رشد این بعدای سازمان همکاری شانگهای عنوان کرد.
هدف دیگر این نگهداری صلح، امنیت و ثبات در منطقه سازمان، گسترش همکاری‌ها در ساحه‌های تجارتی، اقتصادی، فرهنگی و گومانیتاری، تحکیم اعتبار و تقویت موقع و وسیع نمودن موقع بین‌المللی سازمان همکاری شانگهای، تکمیل زمینه شرطنامه‌ای حقوقی سازمان و نهایتاً توسعه ابزارهای همکاری.
در زمان ریاست تاجیکستان در سازمان همکاری های شانگهای، سرود یا گیم و رمز سال ریاست تاجیکستان در این سازمان تهیه شده، برای تامین مالی سازمان بانک مخصوصی آن تأسیس داده می شود. اینچنین تاجیکستان پیشنهاد دارد که در این دوره مسائل کاهش پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بیماری همگیری کووید 19 مطرح شود.
زیاده از 100 چورابینی های بین المللی و داخلی دولتی رو به اعتبار میگیرند و دربر میگیرند و اکثریت آنها در جمهوری تاجیکستان برگزار میشوند. همه آن چورابینی هایی که ریاست تاجیکستان در سازمان مذکور دربر گرفته است، این تصمیم جانب تاجیکستان است، پیشنهاد و تشبث های جانب تاجیکستان است. اکثر آنها انانوی در کشوری رئیسی کننده برگزار میشوند و اکثر و بعضی از آنها چیزی که گفتم چورابینی های نو هستند. نو وابسته از این، همه آنها باید با دولت های میانی دولت های عضو سازمان موافقه شوند.
تقویت همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در بخش فرهنگ، حفظ میراث تاریخ، سینما، برگزاری بازی های مشترک ورزشی از پیشنهادهای دیگر دوشنبه در زمان ریاستش در این سازمان است. در برنامه ریاست تاجیکستان همچنین برگزاری فستیوال غذاهای ملی کشورهای عضو سازمان در دوشنبه وارد شده است. همایش سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای قرار است حضوری در ماه سپتامبر سال جاری برگزار شود. با عضویت سازمان همکاری های شانگهای، چین، هند، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شامل هستند. اکثر تحلیلگران این ائتلاف را وسیله سیاسی روسیه و چین می شمارند. آن در ابتدا با نام پنجگانه شانگهای تأسیس یافته، هدفش حل مشکلات مرزی بین چین و دولت های تازه استقلال شوروی پیشین بود و مساعدت کرد که این کشورها قسمی از قلمروهای خود را به چین دهند تا مسئله های دعواهای مرزی از بین رود. افغانستان، بلاروس، ایران و مغولستان در این سازمان موقع نظیر را داشته. ارمنستان، آذربایجان، کامبوج، نپال، ترکیه و شریلانکا کشورهای مکالمه کننده شریک به شمار می روند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. بیننده عزیز، در برنامه گپی آزاد باشد این هفته هم کورونی ما یک موضوع داغ در جامعه تاجیکستان، یعنی محلگرایی را به بحث کشیدند. آیا این ظهورات وجود دارد و بیشتر در بین کدام قشر اهالی به مشاهده می رسد و از کدام راه می توان محلگرایی را ریشه‌کن کرد؟ پوره از این برنامه را با هم می بینیم.
پرزیدنت کشور ما یکم خودش به محلگرایی خاتمه داده ایستاده است و به این کار از چندین سال باز ما مشغول هستیم و هم در گوییم که سطح فرهنگی، هم در سطح سیاسی و هم در سطح اقتصادی این مسئله را ما در سیاست حکومت تاجیکستان به حضور مشاهده میکنیم.
ببینید جناب سفرف گفتن که امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان توانست که این گرفتاری را بر کنار کند یا برطرف کند، از میان برداره. شما راضی هستید؟
نه متاسفانه، کاش میشد این کار کردن. متاسفانه در زمان حکومت جناب رحمانوف در تاجیکستان شایسته سالاری نیست، صداقت سالاری است.
<تص-> یادرس میشم که برنامه روز شنبه 16 انور ساعت 10:30 به وقت دوشنبه و ساعت 8:30 به وقت مسکو در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر میشود. برنامه خبری را ادامه میدهم. باری نخست برای مهاجران کره توجیک زمینه موبیلی راهنمای مهاجر تهیه شده است. خدمات مهاجرت توجیکستان باور دارد که توسط این زمینه مهاجرانی که اساسا در روسیه هستند می توانند اکثر مشکلات خود را حل کنند. کارشناسان بر اینند مقامات توجیک باید این گونه برنامه یاری رسانی موبیلی را کیهو آماده میکردند. چرا؟ از گزارشی برای یوسفی میفهمیم.
خدی اما کاش گفت که همین دودارم همین تماشینی که هست.
بختیار شوالیف ساکن ناحیه واسه را آخر سال 2019 همراه با 10 نفر از مردی کاربازار دوشنبه با وعده کار به منطقه یاقوتستان روسیه بردند. او میگوید این وعده کار فریب و قلابی یک هموطنمون بوده است که آنها را طول چند ماه به معاش و غذا کار فرمودند.
درخزانی میریم اویلک 35,000 همه از خود پول مول شایخدم جای خواب خورد و خوراک میتم. ما را بور یاکوتی یاکوتا شهر الدان 740 کیلومتر دور در جنگل ویداد یگان شرایط شرط شرایط گفتگی اجاره نکرد. عاقبت قرض قوله قد گشتیم به تاجیکستان اومیم.
هر سال صدها نفر مهاجر تاجیکستانی مثل بختیار به فریب گروه و نفران علاهیده افتیده در کشور مهاجرت مدت ها اذیت میکشند. یک سببی به چنین حالت افتیدن مهاجران ندانستن قاعده و قانون های مهاجرت در کشور بیگانه گفته میشود. با منظور این خدمات مهاجرت وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در همکاری با تشکیلات جمعیتی هیئت شفقت بار نخست سامانه و زمینه موبیلی راهنمای مهاجر را فعال کردند. زمینه موبیلی فراگیر مهمترین معلومات و اخبار برای مهاجران بوده از سه قسم ترکیبی عبارت است: قبل از مهاجرت، در دوره مهاجرت و بعد از مهاجرت.
همش وای لژن خودش مشکور میفهموند که در کدام حالت چیکار کنی باید چیکار نکنی وای میخونی و خودت میفهمی کو.
کارشناسان بخش مهاجرت بر اینند که تاجیکستان در بخش استفاده فناوری های رقمی در بخش مهاجرت از کشورهای همسایه در آسیای مرکزی خیلی دیر مانده است، ولی استفاده زمینه تلفنی راهنمای برای مهاجران را قدمی پیشتر در این مورد میدانند.
اون مهاجرانی که کمتر سواد دارند، کمتر با اینترنت سر و کار دارند، کمتر معلومات کافی دارند، می توانند استفاده برند. یعنی اونها معلومات رو نه از کوچه میگیرند، نه از کوچه های مسکو میگیرند یا از همشهران میگیرند، بلکه خودشون با چشم خودشون میبینند، میخونند، ملاحظه میکنند، بعد یک خلاصه میبینند.
همگی با یک بار رایگان بارگیری نمودن زمینه موبیلی مهاجر میتواند آن را در تمام روند مهاجرت استفاده برد، زیرا آن عوض کننده بوکلت و ورقه‌های تبلیغاتی، کتابچه‌ها و شرح قانون‌های به این سمت تعلق داشته میباشد. بعد از باز شدن مرزها و عظیم مهاجرت کاری شدن صدها هزار شهروندان تاجیکستان، این زمینه موبیلی میتواند راهنمای مفید به هنگام سفر به کشور قبولی مهاجران باشد. با در نظر داشت کشور اصلی قبول کننده مهاجران کاری از تاجیکستان بودن روسیه، در این زمینه کلیه تغییرات در قانون‌گذاری این کشور برای مهاجران ذکر شده است. همزمان توسط این زمینه مهاجران در محل اقامت و کار خود در روسیه می توانند با مسئولین نمایندگی های دیپلماتیک تاجیکستان و خدمات مهاجرت کشور در تماس دائمی باشند.
مقامات ازبکستان سر و صداها درباره رخنه شدن و بمبار قیروقوم تاجیکستان را به اساس خوانده از ساکنان این کشور دعوت کردند به تعلقه دادن نشوند. خبر و آوازه های رخنه شدن و بمبار قیروقوم تا یک روز اخیر در شبکه اجتماعی باعث به تعلقه افتیدن ساکنان ولایت سیردریای ازبکستان شده است. رسانه های ازبکستان می نویسند برخی از ساکنان این منطقه حتی از ترس زیر آب ماندن خانه های خود را ترک کردند. بینندگان عزیز، برنامه امروز را با همین خبر خلاصه میکنیم. سپاس که تا آخر برنامه ما را تماشا کردید. تا صحبت بعدی، چون همیشه میتوانید زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. امیدوارم که روزهای استراحت را خوب سپری خواهید کرد و در هفته نو باز ملاقات میکنیم. خود را احتیاط کنید از جان و خدا نگهداری هر یکت.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونو.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تاجیکستان، منطقه و جهان را برای شما پیشکش میکنم. میان تاجیکستان و ازبکستان پروازهای دائمی برقرار شدند. اکرام سبحانزاده رئیس آژانس اویاسیون شهروندی تاجیکستان روز 15 ژانویه به خبرگزاری دولتی خاور گفته است پروازها هر هفته روزهای چهارشنبه و جمعه از جانب شرکت‌های ازبکستان هوایولری و سامان ایر انجام می‌شوند. و افزود است که ستاد مقابله با کرونا ویروس برای برقرار شدن پروازها اجازه داد. به گفته رئیس آژانس اویاسیون شهروندی تاجیکستان، مسافران باید که با خود معلومات نامه تشخیص طبی منفی سرایت کووید 19 را که دوام 72 ساعت پیش از پرواز گرفتند داشته باشند. داشتن نقاب و دستپوش محافظتی هم به گفته اکرام سبحان‌زاده حتمی است. ارزش بلیط ها میان تاشکند و دوشنبه هنوز رسما اعلان نشده است. پروازها میان تاجیکستان و ازبکستان با هدف پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس ماه مارس سال گذشته قطع شد. تنها روز 5 ژانویه امسال میان تاجیکستان و ازبکستان یک پرواز چرتری صورت گرفت. نزدیک 200 ساکن محله بویوکتوران شهر قرشی ازبکستان به تصمیم مقامات درباره بریدن درختان اعتراض کردند. ساکنان صبح 13 ژانویه با استفاده از درختهای بریده شده راه ماشینگرد را بستند. ساکنان از آن ناراضی‌اند که مقامات می‌خواهند 12 هکتار درختان میوه‌دهنده و سایه افکن را به خاطر بنیاد یک کارخانه از بین برند. شاهدان گفتند شهرداری با حدود 20 تن از کارمندان مقامات قدرتی به جای حادثه حاضر شد و راه را تازه کرده 3 زن را از شمار اعتراضگران به اداره پلیس برد. کارمندان پلیس با ساکنان محلی دغلی کردند. در 12 هکتار زمین که 30 سال پیش به اختیار ساکنان محلی داده شده بود، بیشتر از 100 هزار درخت شناینده شده است. از حساب این درختان ساکنان محلی خرج روزگارشان را تأمین می کردند. در پس منظر فشارهای ایالات متحده بالای تهران، روز 15 ژانویه در ایران مشق‌های نظامی با استفاده از سلاح‌های بالستیکی برگزار شد. تلویزیون دولتی ایران گفت که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک منطقه بیابانی کشور چند مشک بالستیکی نوع زمین به زمین را آزمایش کرد. در این مشق‌ها مشک‌های نوع ذوالفقار و دسفول، همچنین درون‌های بمب افغان سنجیده شدند. هفته های آخر با نزدیک شدن مهلت انجام ریاست جمهوری پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ، مشق‌های نظامی تهران افزایش یافته است. روابط میان واشنگتن و تهران از سال‌های 2018 به این سو بد شد. ترامپ از سازش هسته‌ای قدرت‌ها با ایران که سال 2015 حاصل شده بود بیرون شد و نسبت این کشور تحریم‌های شدیدتر نظر به پیشین را جاری کرد. پرزیدنت منتخب آمریکا جو بایدن از یک برنامه عظیم کمک ها خبر داد که به گفتش در واکنش به بحران پندیمی کرونا ویروس قبول می شود. بایدن که 20 ژانویه سوگند یاد می کند، وضع کنونی با پندیمی را بحران تلفات جانی نامیده و گفت که نباید وقت را از دست داد. برنامه 14 ژانویه معرفی شده سرمایه گذاری مبلغ ها به برنامه امکانی را پیش بینی می کند. بودجه این برنامه 415 میلیارد دلار را برای واکسینه ها، 1 تریلیون دلار را برای کمک به خانواده ها و 440 میلیارد دلار را برای کمک صاحبکاران و جمعیت مختلف آسیب دیده از کرونا ویروس در نظر می گیرد. معلوم نیست که تا کجا این برنامه را کنگرس پشتیبانی می کند. بسیار جمهوری خواه این برنامه را گران می نامند و می گویند که بجای مستقیم دادن پول، مبلغ ها باید به طور قرض داده شوند. بایدن هم گفت که می داند برنامه او گران است، ولی آن می تواند از خسارات دراز مدت به اقتصاد کشور پیشگیری کند. رهبر بیورای فدرالی تفتیشات FBI از احتمال خشونت در آستانه مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت منتخب جو بایدن که 20 ژانویه برگزار می شود اظهار نگرانی کرد. کریستوفر ری، رهبر FBI، روز 14 ژانویه گفت متخصصان این سازمان چندین مکالمه اینترنتی را آشکار کردند که در آنها از دعوت به اعتراض های مسلحانه صحبت می شود. ری گفت که این همه مکالمه ها از نظر تهدید به امنیت مورد تحلیل قرار داده شدند، به گفته او تخمینا 200 نفر در اندیشه تشکیل حمله مانند به بنای کنگرس می باشند. در حادثه های 6 ژانویه ازدحام جانبداران پرزیدنت دونالد ترامپ به کاپیتول حمله و تلاش نمودند که آوازدهی تصحیح کننده پیروزی جو بایدن در انتخابات ماه نوامبر را به هم زنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بر ضد محمود آدینایف، معاون بازداشت شده رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و یکی از فعالان شبکه‌های اجتماعی ای بی نو اعلان شده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. دادستان شهر حصار او را به دعوت عموی برای عملی کردن فعالیت اکستریمیستی متهم کرد. محمود آدینایف را پیشتر به افباشی گمانبر کرده بودند. در دادستان شهر حصار دلیل باز شدن پرونده نو را شرح ندادند، اما تصدیق کردند که بر ضد محمود آدینایف با 2 ماده کدکس جنایی پرونده کشیدند و بررسیش را دادستان اکرام میرزا شریفزاده بر عهده دارد. پیوندان محمود آدینایف روز 4 ژانویه به رادیو آزادی گفتند مسئولان دادستانی حصار 1 هفته پیش آنها را درباره ای بی نو خبردار کردند. آنها میگویند دلیلی را در این زمینه نمیبینند. اتهام نوی که دادستانی حصار نسبت به محمود آدینایف اعلان کرده است از 5 تا 10 سال زندان را در نظر دارد. آدینایف را روز 5 دکامبر سال گذشته در حدود شهر دوشنبه دستگیر کردند. نمایندگان دادستانی کل تاجیکستان گفتند بر ضد او 20 نوامبر با گمان افباشی پرونده کشاده بودند و با سبب آنکه به بازپرسی حاضر نشد مجبوری بازداشت کردند. مقامات او را به آن متهم کردند که روز 29 اکتبر سال 2020 با همسر سابقش مهرنگار رضایوا و پسرش حبیب‌الله آدینایف در کمیسریت حربی شهر حصار ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کردند. نسبت به نمایندگان حاکمیت دولتی تهدید، زورآوری و سخنهای قبیح را روا دیده است. محمود آدینایف آن زمان ادعا داشت که برعکس کارمندان کمیسریت حربی پسرش حاج اکبر آدینایف را که بینایش سست است زوراً به ارتش جلب کردند. رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در اول بازداشت بحث برانگیز معاونش را برنامه ریزی شده نامید، اما 12 دکامبر سال گذشته در فیسبوک نوشت که دستگیر شدن آدینایف سببی خصوصی داشت.
اگر فهمم شد که این فقط نسبتی آدم هایی که مثال نو و خدمت حربی دعوت کرده شدن یا که نسبت آدم هایی که خدمت کردن نمیخوان اون را برای مثال دسترس کردن میشود، این دیگر مثلا. لیکن زیاده 150-200 نفر آدم در یک مثال جایی که استقامت آمده همه با احاطه گرفته مخصوص با خاندانی که استقامت میکند، این نسبتی آدینایف این برای من فهمونه نیست.
نظر زایروف به اعلان ای بی دوم نسبت به معاون بازداشت شدهش دسترس نیست. گذشته از این محمود آدینایف وکیل مدافع مستقل ندارد و معلوم نیست خود او در این باره چی موقع دارد. پیوندانش میگویند او حالا در بازداشتگاه رقم 1 شهر دوشنبه است. محمود آدینایف پیش از بازداشت فعالیت مقامات و حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد و ماه نوامبر در فیسبوک نوشت که مردم را به تظاهرات دعوت میکند. او یگانه عضو بلندپایی حزب مخالف سوسیال دموکرات نیست که در سالهای اخیر بازداشت میشود. پیش از این مقامات بزرگمهر یاروف و شهرت قدرتوف از فعالان حزب را بازداشت و به زندان محکوم کردند. یاروف هنوز در زندان است. شهرت قدرتوف بعد از ادای قریب 4 سال زندان آزاد شد. عین زمان شیخ مسیحی‌الدین رضایوف پسر محمود آدینایف در بازداشت است و به افباشی متهم می شود. پسر دیگری او حبیب‌الله رضایوف نیز به افباشی گمانبر است، اما به شرط بیرون نرفتن از محل اقامت در آزادی است. مخالفان بازداشت و اعلان اتهام بر ضد محمود آدینایف و پسرانش را تحریزی شده می نامند و بیشتر به فعالیت‌های سیاسی و تنقیدهای پیوستش از کار حکومت ربط می دهند. روز 13 ژانویه سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در گزارش تاجیکستان را به زندانی کردن منتقدان حکومت از جمله فعالان مخالفان و ژورنالیستان با انگیزه های سیاسی تنقید کرد. مقامات به درستی کار خود و سیاسی نبودن قضیه ها تاکید دارند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان که قرار بود در شهر دوحه قطر برگزار شود به تاخیر افتاده است. خبرگزاری رویترز گفته است هر دو طرف منتظرند که جو بایدن رئیس جمهوری نو آمریکا در رابطه با افغانستان چه سیاستی را پیش می‌گیرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. شورای عالی صلح افغانستان گفت هیئت دولت و گروه طالبان سه روز است یگان نشست دایر نکردند. فریدون حزون سخنگوی شورا سبب اصلی تاخیر در گفتگوها را شرح نداده است و تنها گفته است که هیئت دولت با هم مشورت می‌کنند. خبرگزاری رویترز از قبل دو منبع نوشته است طرفین گفتگوها را بازداشته منتظرند که رئیس جمهوری آینده آمریکا در مورد افغانستان چه سیاستی را پیش می‌گیرد. قرار است جو بایدن روز 20 ژانویه به حیث رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کرده کارش را در کاخ سفید آغاز کند. مذاکره کنندگان می‌خواهند مطمئن باشند که آیا بایدن تصمیم دونالد ترامپ درباره بیرون کردن نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان را دیگر میکند یا نه. یک منبع دیپلماتیک در کابل به خبرگزاری رویترز گفته است منتظر موقع رئیس جمهوری آینده آمریکا هستند. یک عضو هیئت مذاکره کننده طالبان نیز به رویترز گفته است منتظر آنند ببینند که رئیس جمهوری آینده آمریکا تا چه حد به سازش این کشور با طالبان پایبند میماند. این عضو طالبان گفته است اگر آمریکایی ها به وعده های خود در مورد خارج کردن نیروها از افغانستان پایبند نمانند طالبان به اقدامات جدی رو خواهند آورد و در منطقه های کلیدی جنگجویانشان را دوباره مستقر میکنند. دور دوم گفتگوهای صلح افغانستان آخر هفته گذشته آغاز شد ولی جانب ها تنها یک نشست برگزار کردند. در دور دوم مذاکرات صلح افغانستان قرار بود مسئله های اساسی از جمله آتش بس بررسی شود. دور اول مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان ماه سپتامبر در دوحه آغاز شد و سه ماه ادامه کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در رابطه با گفتگوهای صلح گفت
پیام من به طالبان این است که نبض ملت افغانستان را بخوانید. ملت ما بالای صلح اجماع کرده است.
دور دوم گفتگوهای صلح افغانستان در حال آغاز می شود که ناامنی ها در گوشه های کشور افزایش یافته است. از این سبب جامعه جهانی از دولت افغانستان و طالبان خواسته است برای توقف خونریزی ها موضوع آتش بس را در سرخط گفتگوها قرار دهند. آمریکا و طالبان ماه فوریه سال گذشته سازشی را امضا کردند که هدف آن هموار کردن راه برای گفتگوهای مستقیم بین این گروه افراطی و حکومت کابل و همین گونه خاتمه دادن به جنگ در افغانستان است. با وجود آن که طالبان حمله ها به ضد سربازان آمریکا و ناتو را بس کردند، تقریبا هر روز به سربازان افغان حمله می کنند.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
هی جانان ای من تو میروی، من شکنم یاره، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل
قدر قهر و غضب چیست، همو لحظه به دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
دلت به من نمی سوزد سبب چیست، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
شبی که تو نبا من نخندم، همو لحظه و دلدار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه و دلدار رسیدم.
با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره. دلی من زی غصه خون شد،
گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر
بوری نخوص برای مهاجران کاری تاجیک زمیمه موبیلی راهنمای مهاجر راه اندازی کرده شد. گفته می شود توسط این زمیمه مهاجران کاری تاجیک عمدتاً در روسیه می توانند بیشتری از مشکلات خود را حل کنند. کارشناسان ضمن استقبال از این اقدام خدمات مهاجرت تاجیکستان می گویند که چنین زمیمه به گونه کشورهای دیگری همسایه باید دست کم 10 سال قبل راه اندازی می شد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. بختیار شوالیف ساکن ناحیه واسه را آخر سال گذشته همراه با 10 نفر از مردکار بازار دوشنبه با وعده کار به منطقه یاقوتستان روسیه بردند. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که وعده کار فریب و قلابی یک هموطن بوده است که آنها را طول چند ماه به معاش و غذا کار فرمودند.
اومخچه شنوز کرد که خیمه هم خیلی کردم به برم جنگل اویلک 35,000 جای خواب خورد و خراک میتوم مورا بورد یکوتی در جنگل ویداد یکان شرایط شرط شرایط گفتگی اجاره نکد.
همه ساله هزاران مهاجر تاجیک به مثل بختیار به فریب نفران کارفرما افتاده در کشور مهاجرت مدت ها با مشکلات فراوان روبرو می شوند. به گفته کارشناسان سبب اصلی گرفتاری به چنین حالت ندانستن قاعده و قانون های مهاجرت در کشور بیگانه می باشد. به این خاطر خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در همکاری با تشکیلات جمعیتی بین المللی حیات شفقت بار نخست سامانه و زمیمه موبیلی راهنمای مهاجر را فعال کرد. زمیمه موبیلی فراگیر مهمترین معلومات و اخبار برای مهاجران بوده از 3 قسم ترکیبی عبارت است. به اطلاع سامانه خدمات مهاجرت تاجیکستان همگی با یک بار رایگان بارگیری نمودن زمیمه موبیلی مهاجر می تواند آن را در تمام روند مهاجرت استفاده برد، زیرا آن عوض کننده بوکلت و ورقه های تبلیغاتی کتابچه و شرح قانون های به این سمت تعلق داشته می باشد. مؤلفان این زمیمه موبیلی افزودن که در صورت پیدا شدن مشکل در کشور مهاجرت کاری مهاجران می توانند توسط پیامک رسان یا مسنجر با نمایندگان دیپلماتی تاجیکستان در علاقه باشند. اما فریدون عمروف ساکن ناحیه خوالینگ میگوید که قبلا تماس های تلفنی با نمایندگی های دیپلماتی و خدمات مهاجرت تاجیکستان مشکل را حل نمی کرد.
خین بود زنگ میزدی چرز چند آدم با کارت بود میشید.
کارشناسان بخش مهاجرت بر اینند که تاجیکستان در بخش استفاده فناوری های رقمی در بخش مهاجرت از کشورهای همسایه در آسیای مرکزی خیلی دیر مانده است. هرچند با گفته رحمان المصف کارشناس عرصه مهاجرت کاری استفاده زمیمه موبیلی راهنما برای مهاجران قدمی به پیش است.
یعنی اونها معلومات رو نه از کوچه میگیرن، نه از کوچه‌های مسکو میگیرن یا از همشهران میگیرن، بلکه خودشون با چشم خودشون میبینن، میخونن، ملاحظه میکنن، بعد یک خلاصه میبینن.
همه ساله صدها هزار شهروندان تاجیکستان در جستجوی جای کار و معاش مناسب عمدتاً عازم روسیه می شوند. اما خروج بیماری کووید 19 در بهار سال گذشته این روند را به تعویق درآورد. صاحب نظران می گویند که بعد از باز شدن مرزها و عازم مهاجرت کاری شدن صدها هزار شهروندان تاجیکستان، این زمیمه موبیلی می تواند راهنمای مفید به هنگام سفر به کشور قبول مهاجران باشد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
کمیته دفاع از خبرنگاران از حکومت روسیه خواست قانون بحث برانگیز درباره ماموران خارجی را بی‌اعتبار کند و نگذارد که راسکامنادزور برای تهدید آزار خبرنگاران و سانسور استفاده شود، جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. گلناز سعید هماهنگساز برنامه‌های سازمان در اروپا و آسیا مرکزی در یک بیانیه رسمی گفته است مقامات روسیه پیوسته وسیله و قاعده‌های می‌سازند تا مانع مجرای خبر و اطلاعات شوند که این بر زیان جامعه خودشان است. بیانیه مذکور را روز 14 انور و دو روز بعد از آن نشر شد که روسکومنادزور مؤسسه مسئول نظارت بر محتوا در شبکه‌های اطلاعاتی با تهیه 8 سند رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را به رعایت نکردن قانون در باره ماموران خارجی متهم کرد. روسکومنادزور روز 12 انور در وبسایتش نوشت که گویا رادیو آزادی قاعده های قانون را رعایت نکرده است که بر اساس آن باید در محصولاتش نوشته مامور خارجی را داشته باشد. در عموم روسکومنادزور 4 طرح مؤسسه وابسته به رادیو آزادی را هدف گرفته است که آنها بخشی روسی رادیو آزادی، تلویزیون نستایش وریمیا و دو وبسایت خبری هستند که برای مردم سیبر و منطقه های ولگا و اورال خبر نشر میکنند. بر اساس قانون درباره مامور خارجی که سال 2012 در روسیه قبول شد، سازمان های معین که از خارج مبلغ گذاری میشوند باید در باره فعالیت تو از جمله محاسبات مالیشان به مقامات روسیه گزارش بدهند. بر اساس علاوه‌ای که ماه دکبر سال 2017 به قانون وارد کردند، در رسانه‌های خارجی وظیفه دارند در گوشه از مواد خود مامور خارجی بنویسند. روسکومنادزور در بیانیه‌اش از روز 12 انور گفته است که سندها درباره رعایت نکردن قاعده ها را در مدت 3 روز کاری به دادگاه می‌فرستد و ممکن است برای این قانون شکنی شرکت و یا افراد علیحده را از 500 هزار روبل تا به 50 هزار روبل جریمه کنند. برای رعایت نکردن قانون در باره ماموران خارجی ممکن است گناهکار را تا به 5 سال زندان نیز محکوم نمایند. بار اول است که مقامات روسیه بر اساس قانون مذکور رسانه‌ای را جریمه می‌بندند. تد لیپین مدیر رادیو آزادی در واکنش به این قرار مقامات روسیه گفت کرمل کاری ما را برای رسانیدن اطلاع درست به روس‌ها و دیگران سخت‌تر می‌کند، ولی نمی‌تواند مانع اجرای این نقش مهمی ما شود. به قول تد لیپین، تهدیدهای سرکوبگرایانه مسکو عیناً نشان داد که چرا رادیو آزادی و نستایش وریمیا ضرور هستند. کمیته دفاع از خبرنگاران گفت از روسکومنادزور و وزارت عدلیه روسیه شرح خواسته است، ولی هیچ پاسخ نگرفته است. مسکو ماه گذشته به فهرست ماموران خارجی نام‌های نو افراد دیگر را اضافه کرده، از جمله نام خبرنگاران لودمیلا ساویتسکایا، سرگئی مارکیلوف و دنیس کامالیاگین را که با بخش روسی رادیو آزادی همکاری میکنند. مقامات همچنین نام خبرگزاری میدیوم اورینت، مؤسسی وبسایت کاوکازوس تایمز را که در پراگ قرارگاه دارد، ماه دکبر به فهرست مامور خارجی اضافه کرد. اسلام تکوشف، مسئول میدیوم اورینت، با کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است از بس که مؤسسه آنها در روسیه حضور ندارد، نباید مامور خارجی حساب شود. اسلام تکوشف افزوده است که به ضد قرار روسکومنادزور به دادگاه شکایت میکند. مقامات روسیه گفتند قرار درباره وارد کردن رسانه‌ها به فهرست ماموران خارجی پاسخی برابر به طلب آمریکا است که از تلویزیون دولتی ارتی روسیه خواست نمایندگیش را بر اساس قانون ثبت ماموران خارجی در آمریکا ثبت کند. مقامات آمریکا میگویند عملکرد روسیه نادرست است، چون قانون‌های دو کشور از هم فرق دارند و روسیه قانون‌هایش را برای سرکوب دیگراندیشان و مانع شدن به تبادل آزادی معلومات استفاده می‌برد.
بازی‌های ششمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی موقوف گذاشته شد. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان با تیم ملی اردن دو بازی دوستانه انجام می‌دهد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می‌کنم. شورای المپیک آسیا اعلام کرد بازی‌های ششمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی که می‌بایست از 21 تا 30 می سال روان در بانکوک تایلند دایر می‌گشت موقوف گذاشته شد. در این باره سامانه کمیته ملی المپیک تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع در اظهارات شورای المپیک آسیا ذکر شده است که وضع جهانی پاندمی کووید 19، محدودیت های سفر در بسیار کشورها و پروتکل های ساحه تندرستی در سراسر قاره باعث گرفتن چنین تصمیم گردید. سنه های نوی بازی های ششمی آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی از 10 تا 20 مارس سال 2022 به نقشه گرفته شد. به برنامه بازی ها 28 نمودی ورزش و 2 نمودی نمایشی داخل می شوند. زمنان بانکوک سال 2005 اولین بازی های آسیایی را در انشاءات سرپوشیده و سال 2009 بازی های آسیایی هنرهای رزمی را میزبانی کرده است. این دومین چهارمین سطح قاره است که به تأخیر گذاشته می شود. قبلا با قرار شورای المپیک آسیا بازی های ششم ساحلی آسیا که می بایست از 2 تا 10 اپریل سال جاری در شهر سنیه مضافات هینان چین برگزار می شد موقوف گذاشت. خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به بازی های مرحله دوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F با تیم ملی اردن 2 بازی دوستانه انجام می دهد. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، هر 2 بازی دوستانه منتخب کشور با منتخب اردن روزهای 1 و 5 فوریه در شهر دبی امارات متحده عربی دایر می‌گردد. عثمان تاشف سرمربی منتخب تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که دسته آمادگی را به بازی‌های دوستانه مقابل تیم ملی اردن آخر ماه ینور شروع خواهد کرد. آقای تاشف افزود
این بازی رفیقانه حاضر پروسس تیارگری رفته شده است. اساسی بازمو ژاپنیا کت میانما باز میکند. من با بچه‌ها تیار کردن در کار از برای همون ما ها تیار میکنیم خودمون.
یادآور میشوم دسته منتخب تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 همراه تیم های ملی ژاپن، قرغیزستان، میانمار و مغولستان به گروه F شامل است. در این گروه منتخب ژاپن با 12 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان که 7 امتیازی گرفتند برای جای دوم تلاش دارند. میانمار با 6 امتیاز زینه 4 و مغولستان با 3 امتیاز زینه 5 را اشغال نمودند. بازی های باقی مانده مسابقات در گروه F به دلیل پاندمی کووید 19 به ماه های مارس و ایون سال 2021 موقوف گذاشته شد. منتخب تاجیکستان 25 مارس در میدان خود با منتخب مغولستان 7 ایون در مهمانی با تیم ملی ژاپن و 15 ایون در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهد کرد.
سلام بینندگان ارجمند، مدت هاست که مقامات انتظامیه تاجیکستان میگویند که اگر مخالفین تاجیک به وطن برگردند کسی به آنها چیزی نمیگوید و میتوانند آرامانه به زندگی معمولی ادامه دهند. با بعضی هم که پرونده جنایی دارند گفتند که برگردید عفو میکنیم، هرچند کسی ثابت نکرده است که آنها گناهی کردند. برعکس خودشان هم میگویند برای دیگراندیشی و تنقید حکومت آنها را افرادگرا و جنایتکار نامیده پرونده باز کردند. در برنامه امروز در همین باره صحبت میکنیم که دعوت برای بازگشت و وعده ها برای با اصطلاح عف چه معنی دارد؟ حکومت از نیرو گرفتن مخالفین میترسد یا چیز دیگر؟ مهمانان برنامه شرافالدین گدایف رهبری حرکت اصلاحات و رشد تاجیکستان و شاکرجان حکیموف حقوق شناس و دکتر علم های حقوق شناسی. در ابتدا سوال از هر دوی شما، دعوت برای بازگشت به تاجیکستان و با اصطلاح عف چه معنی دارد؟ شاکر جان، در ابتدا میخواستم که نظر شما رو بپرسیم، چی میگوید شما؟
تشکر. طبق تجربه جهانی و از جمله تاجیکستان، عفو و بشر دوستانه بودن نیت ها و هدف های استراتژیکی که همین گونه تصمیم رو میگیرد گواهی میدهد و موافق مقصد میبود که اگر همین گونه تصمیم گرفتند رهبریت سیاسی و مقامات تطبیق کننده این گونه قانون ها صمیمی باشند، صداقتمند باشند و من بعد تا زمان معین تحت پیگیری قرار نگیرند، طوری که قبلا نیز بعضا به نظر می رسد یا مشاهده می شود و این باعث نگرانی، ناراحتی و کمتر شدن اعتماد میان جانب ها یعنی دولت و مخالفین نیز شده است.
جناب گدایف، شما راضی هستید به این حرفایی که شاکر جان حکیموف گفتند؟ نظر شما چی است به این سوال؟
حکومت وقت آخر تحت فشار فعالیت اپوزیسیون در خارج کشور قرار گرفت و حکومت مجبور شد که این اقدام ها را پیش گیرد به خاطر سوزگرداندن فعالیت اپوزیسیون در خارج کشور. یعنی اگر حکومت مجبور نمیشود هیچ وقت نیاز پیدا نمیکرد که یک نفر رو برای پول یک نفر رو برای وعده ها به تاجیکستان برگرداند. یعنی حکومت کسانی را به تاجیکستان برگردانده ایستاده است که آنها نزدیک به اپوزیسیا دارند. این نشانه خیرخواهی حکومت نیست، این نشانه ترسی حکومت است که با این راه و وسیله میخواهد فعالیت اپوزیسیون را در خارج کشور تا اندازه سست گرداند. من فکر میکنم که اگر حکومت اینجا نشانه خیرخواهی میشد، آن مهاجرانی که در روسیه هستند 2.5 میلیون آنها رو برمیگردون. اینجا تنها هدف بالای سوس گردانه فعالیت اپوزیسیون در خارج کشور است.
شاکر جان، شما واقعا با این حرفایی که جناب گدایف گفتن راضی هستید که یعنی که حکومت برای برگرداندن شهروندان یعنی نیتی خیرخواهانه ندارد؟ شما چه میگویید؟
باید به یک چیز اقرار شد که هر دولت کوشش می نماید که مخالفین ایدئولوژیش و در بعضی مواردها سیاسیش نیز در خارج کشور کمتر باشد و بنابراین تمام شرایط ها را در رابطه به تامین کفالت امنیتی آنها در داخل کشور به وجود می آورد و قانون های مربوطه را نیز در این مورد قبول می کند و تا که شهروندانش که در رابطه به اعتقاد و عقیده و موقع شهروندیش در خارج کشور با فعالیت های سیاسی ادامه می دهند و در تشکل افکار جمعیتی داخل کشور با استفاده از دستاوردهای معاصر تکنولوژی و غیر کمیکاسیون و شبکه های اجتماعی می توانند تغییرات وارد کنند، این احتمالیتی به وجود آمدن تهدید و خطرها نیز می شود.
چند نمونه داشتیم که منتقدان تندلحن و چندی از اعضای گروه هایی که حکومت افراطی می نامید برگشتند و جزایی نگرفتند. مثلا من می توانم مثال بیارم به طور روشن، صابر ولیف عضو گروه 24 که آمد حالا با هم حکومت و با زندگی معمولیش برگشت است. جناب گدایف شما به این حرف ها چی می گوید؟
ببینید من اصلا با صمیمی بودن افی که حکومت پیشنهاد میکند باور ندارم، چون که اگر حکومت واقعا صمیمانه میخواهد یک کاری خیرخواهانه رو انجام دهد، ما زندانی های خیلی سیاسی در داخل تاجیکستان داریم. اول شروع کند از آنها که آنها در زندان هستند آنها رو آزاد کند، بعدا یک شاید یک فکری، یک باوری، یک اعتماد در حکومت پیدا شود که واقعا حکومت یک هدف و مقصدهای خیرخواهانه ای دارد و چند نفر هم که با راه پول و برگردانده است، اینها به خاطر نمایش دادن، این یک برگشتنی نمایشکارانه است که حکومت با این راه میخواهد که همه درست است و مخالفان دارن برگشته ایستادن و مخالفان را هم برمیگردوند که چندان تأثیری ندارند و هدف گم کرده هم. هدفی خودشون را هم یا به خاطر کدام هدف های اجتماعی که میخواستن به آنها برسند حکومت برایشون پیشنهاد کرد، یعنی این نفرها هستند. حالا تقدیر آنها چی میشود ما نمیدونیم. من تنها یک مثال آورده میتوانم که خودی ما سازشنامه صلح داشتیم که سال 1997 به امضا رسید. حالا طرف های ان همین سازشنامه در کجا هستند؟ خودی محمد علی حید که عضو کمیسیه آشتی ملی بود حالا در زندان است. حکمت الله سیف الله زاده، خودی انا همین جلال الدین محمود که چند هفته پیش هم حکم زندانش برآمد بود، دوباره یک دفعه عفو شد و دوباره به زندان کشیدند.
ایده میگویند که ترغیبات گسترده مخالفین دولت و انتقاد پیوستی آنها از کارهای حکومت تاثیر داشت و حکومت از بیم آن که این هم به عام وسیع تاثیر میکنند نرمتر شد و راه دیگر یعنی مراسا را پیش گرفت. آیا درست است؟ واقعا یک مراسا است؟
یک چیز را باید تاکید کرد.
مرحبا.
بعدی بازگشتن مخالفین ایدئولوژی یا سیاسی به تاجیکستان، ادامه فعالیت سیاسی آنها باید آزاد باشد، مانع ایجاد نشود، یا خود به طور اختیاری آنها من بعد موافق مقصد میدونند که فعالیت های سیاسی خود را محدود نموده موقع شهروندی خود را نیز تغییر دهند. ولی این تصمیم گیری ها باید طبیعی باشد. این یک است. از اصول های دوگانه استفاده نشود. دو، و سیوم وابسته به قابلیت ذهنی، استعداد تشکیلاتچگی، صفات ها و عامل های مثبت انسانی جهت عملی نمودن آرمان هاشان، هدف هاشان در اقتصادیات، در فرهنگ، در علم حق داشته باشند. مانع ها نباید باشند.
تشکر. به همین سوال نظر شما جناب گدایف چه است؟
ببینید، حکومت وقتی که مخالفین یا یک ایده از این مخالفان را به تاجیکستان برمیگردارد، میخواهد از آنها سوء استفاده برد، یعنی از آنها بهره های سیاسی گیرد، به آنها را در مقابل ایده خودشان.
میتوانید مثال روشن بیارید در این همین نکته که حالا شما ذکر کردید؟ میتوانید مثال روشن بیارید که یعنی چی؟
یعنی ببینید، فرض مثال وقتی که مرا دزدیده به تاجیکستان بردن، مرا مجبور ساختن که من بر مقابل آن چیزی که خودم فکر میکنم که درست است و فکر میکنم که حکومت جنایت صادر میکند، حکومت کاری غلط میکند، بر مقابل فکر و عقیده و باوری خودم مرا مجبور میکنه که سخن گویم. یعنی من را در مقابل خودم، در وجود خودم به جنگ می اندازم. ها میخواستن که من بر مقابل آن چیزی که در خارج کشور می گفتم، آمده در تاجیکستان بر مقابل انا همون عقیده، به همون فهمش ها، به انا همون ارزش هایی که من فکر میکنم که درست هستن، بر مقابل انا همین ارزش ها من باید که سخن گویم و همفکران خودم را به این یا آن جنایت یا مسئله ها متهم سازم. یعنی که این متهم ساختنی همفکران و همعقیدگان است.
در دوشنبه بسیاری از نزدیکان اعضای گروه 24 وقتی در تماس با ما گفتند که جانب حکومت با آنها در تماس شدند در روسیه و کشورهای دیگر، اما وقتی که آنها باور کردند و آمدن وارد دوشنبه شدند که به زندگی معمولشون برگردند، نسبت آنها پرونده باز کردند، بعضیشون حکم دادند. به این شما چه میگویید؟
گپ درباره قول، آداب سیاسی، فرهنگ معاشرت، مناسبت و در قول و عمل یک بودن می رود. و اگر ما خواهیم که صاحب احترام باشیم، قول دادیم و در سطح هر چقدر بلندتر باشد، پس آن رعایه شود. اما این مضمون آن را ندارد که نسبت آنها قانون عفو طبق ترتیب مقرر شده عمل شد، عملی شد، تطبیق گردید، ولی با استفاده از دیگر اصول ها مورد اونها پرونده آغاز شود. این البته نادرست است.
نه، نادرست این یک پاسخ خیلی عمومی است، ولی دقیقا شما چی میگوید؟
دویم شرافالدین یک چیز گفتن و اون درست است. در سیاست هر یک سیاستمدار وزن خاص دارد. بعضی آن نفرهایی که راضی شدن بیایند، اگر صف آرایید، شاید با وزن خاصشون با برابر یک نفر یا دو نفری که فضاساز می باشند و در تشکل افکار جمعیتی و شهروندان به خصوص تاثیر گذار می باشند نبوده است. اگر هدف ما کمتر قرار گرفتن مخالفین ایدئولوژی تحت فضای اطلاعاتی خارج کشور و دیگر ارزش هایی که مخالفت با اساس های ساخت کنستیتوسیونی دولت داریم ما تمامیت ارزی و یک پارچگی باشد، پس اگر عفو وعده کریم صمیمی باید باشیم و جهت ادامه فعالیت ها با آنها در هر رشته، هم سیاست، هم اقتصاد و هم فرهنگ علم، شرایط به وجود داریم. ولی وقتی که آنها مشاهده میکنند که دیگر نفرهایی که در اینجا هستند و مثل من اما جوی کار ندارند، محدودیت ها دارند و منبع چنین دستورها با در نظر داشت تجربه شوروی و بعضی کشورها از کجا برمی آید این انیق است، البته باعث نگرانی می شد و شاید همین عامل ها اعتماد را میان جانب ها کمتر کند.
تشکر. واقعا چند نمونه داشتیم که منتقدان تندلحن و چندی از اعضای گروه هایی که از حکومت یعنی افراطی می نامید برگشتند و جزای نگرفتند، مگر دلیل آن نیست که حکومت به قولش وفا میکند؟ حالی که شکر جان شما میگفتید
در مورد اونهایی را که شما در نظر دارید من موافق هستم، ولی باید تاکید کنم که وزن خاصی آنها در رابطه به تشکل افکار سیاسی و بین المللی نه در سطح بعضی نفرهایی هستند که هم عقیده و هم اعتقاد شرافالدین گدایف میباشند. از این خاطر مناسبت باید دخوره نباشد و تجربه جهانی و تاجیکستان را نیز داریم. یعنی بستن سازشنامه یا دیگر سند با مساعدت کشورها یا سازمانهای مشخصی میانه روی خالص که کفالت امنیت آنها را نیز تامین کند و این باعث تکمیل دولتداری نظام سیاسی و تشکل جامعه شهروندی نیز می شود و بدون شک مجموعی جلب سرمایه خارجی به اقتصادیات ملی بیشتر شده، صد و صفت زندگی شهروندان نیز بهتر می شود و شفافیت و مسئولیت زمامداران زمان تاجکستان معاصر نیز بهتر و به مراتب بیشتر می شود.
حاضر بیاید این همین سوالی که به شما دادیم شما پاسخ دادید، شرافالدین گدایف چی می گویند؟ مرحمه.
من در همین گفته‌های استاد یک دو چی را قید کردنی هستم که وقتی ببینید سازشنامه صلح که بین حکومت و اپوزیسیا به امضا رسید، این با میانه‌روی کشورهای با ما دوست و از لحاظ سیاسی استراتژی هستند، روسیه، ازبکستان و ایران و حتی سازمان ملل متحد، که این سازش در این سازشنامه امضا بستند و آنها کفیل این صلح بودند. اما این طرف صلح امروز در کجا است؟ یعنی حکومت با وعده های آن همون صلح و با این سازشنامه هایی که حتی با میانجیگری بعضی از کشورها و سازمان های بین المللی بسته می شود که تاجیکستان هم عضو سازمان ملل متحد است، اما اینها را اجرا نمی کند و حتی قرارهای سازمان ملل متحد در مورد آزاد کردن زندانیان سیاسی از جمله زید سعیدوف، مقصود ابراهیموف و 12 اعضای شورای عالی حزبی رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یعنی این نفرانی که قرارهای سازمان ملل متحد رو آنها اجرا میکنند و این کفالتی که آنها دادن آنها به این عهدشون وفا نمیکنند، چگونه مخالفین به این حکومت باور کنند؟
بعضی ها در زیر یک گزارشی که ما در باری وعده های دولت تاجیکستان به مخالفین تاجیک داشتیم نوشتن که اگر در کشور برای دیگر اندیشی کسی را تعقیب نکند و آزادی بیان باشد، هر مخالف و نامخالف که میل بازگشت دارند برمیگردند. نظر شما چی است؟
ببینید اصلا اگر که در تاجیکستان یک شرایط آزاد میشد و هر شهروند میتونید فعالیت سیاسی خودش رو در تاجیکستان ادامه دهد، من فکر میکنم که حالا این وضعیت رو ما نداشتیم که تمام مخالف و دیگر اندیشان و از تاجیکستان فرار میکردن و خانه های خودشان را میگذاشتن میامدن در اروپا برای عدالت، برای رسیدن به یک حکومتی قانونی مبارزه میبردن. من فکر میکنم که اپوزیسیون های سالم، اپوزیسیون های نظامی در حکومت های به وجود میاد که در آنجا نظامی قانونمند هست و وضع دموکراتی در آنجا تامین است. اما در تاجیکستان که این وضع نیست و حالا ما مجبور هستیم که به خاطر امنیت جان ما، به خاطر مبارزه ما، به خاطر رسیدن به هدف های ما که در این کشورها آمده و دور از وطن به خاطر عدالت مبارزه میبریم.
تشکر. شاکر جان شما به همین سوال چی پاسخ میدید و به نظرهای جناب گدایف راضی هستید؟
البته عامل ها، سبب ها و شرط و شرایط ها باید وجود داشته باشند و مساعد باشند. و دوم این گونه دولت های علاهیده که اقتدار اقتصادی، حربی و سیاسی دارند، به خصوص مالیوی، می توانند و حق معنوی دارند فونکسی میانه روی را به انجام رسانند، به دولت مساعدت کنند که مشکلات اجتماعیش را تامین کند، در حل مسئله اقتصادیش سهمگذار باشند تا که بیشتر مهاجران از کشورهای مختلف به وطن اجدادشان برگردند و به اقتصادیات ملیشان کار کنند، اخلاق ما بهتر شود و عرف و عادت ها احیا شود و غیره.
این تشکر.
دویم و خیلی مهم، بودن اراده سیاسی از جانب دولت تاجیکستان و مایل کردن مخالفین خارج در کشور نیز خیلی مهم است، زیرا که زمینه های اعتماد با استفاده از اصول های دیپلماتیک و سیاسی بعد اینها وادار میکنند نزدیک شوند،
تشکر. به خاطر آنکه وقت خیلی کوتاه است، بینندگان عزیز، برنامه گپ آزاد همینجا به پایان میرسد. صحبتی داشتیم درباره دعوت مقامات از مخالفین و پیروان آنها برای بازگشت به تاجیکستان. مهمانان برنامه شرافالدین گدایف، رهبری حرکت اصلاحات و رشد تاجیکستان، و شاکرجان حکیموف، حقوق شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، مهمان این برنامه بودند. من میرزا نبی خالق‌زاد میزبان برنامه بودم و آن را پیش میبردم. خدا نگهدار تا برنامه دیگر.